بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث اساس وجود و اعتبار ماهیت، بحث اونچه که در فصل چهارم مطرح شد گذشت. ما وارد بحث فصل پنجم میشیم که در ارتباط با تشکیک در وجوده. به لحاظ اهمیت این بحث هم خیلی گذرا و خلاصه عرض بکنم که شاید بتوان گفت بعد از اصالت وجود، همینجوری که بحث هم به همین شکل تنظیم شده، از جمله مبانی بسیار پر اهمیت و اثرگذار اندیشه فلسفی صدر المتعلمین این بحث تشکیک در وجود هست. جا به جا انشاءالله ما وقتی در مباحث فلسفی رسیدیم تأثیر این بحث رو در اونجاها نشون خواهیم داد، مثلا به ویژه در حوزه مسئله علیت و تحلیل علیت اهمیت بسیار وافری این معنا داره، چنانچه در بحث های دیگر الهیات بمعنی الاعم اثرگذار هست، در بحث های الهیات بمعنی الاخص مثلا نوع ارتباط بین حق و خلق این بحث اهمیت بسیاری داره و فراوان جا به جا مثلا تو بحث های حرکت، بحث های معرفت و نفسی، نوع نگاهی که ایشون به مسئله نفس و تکامل های نفس داره، همه اینها ریشه در مسئله تشکیک در وجود داره که الان میخواد مطرح بشه. این یک نکته. یه نکته اینی که چند تا آدرس دم دستی برای اینکه ممکنه اگر کسی خواست این نگاهی به کتاب ها بندازه عرض بکنم. یکیش اسفار آخوند صدرالمتعلمینه که در جلد اول به نحو رسمی صفحه 427 اومده، ولیکن صدرالمتعلمین اتفاقا بحثای اساسی خودش رو در این مقوله تو این آدرس نگفته، گرچه اینجا فصلی با همین عنوان اومده، کشمکش های صورت گرفته، 20 صفحه بحث شده، ولی بحث اصلیش رو به نحو پراکنده در کل آثارش مثلا در تمام جای جای نه جلد اسفار راجع به این بحث تشکیک مباحثی رو پراکنده و مطرح کرده. در شرح منظومه ملادی سبزواری تو جلد 2 صفحه 105 و صفحه 179 بحثایی که مفید به اینجا باشه مطرح شده. حالا در نهایت الحکم در فصل سوم از این تراکایی که ما داریم صفحه 17 از مرحله اول بحث تشریف در وجود تر شده. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که به لحاظ تاریخی اساساً این بحث برای حل و فصل مسئله کثرت در نظام هستی شکل گرفته، یعنی تغایرها، کثرت‌هایی که در نظام هستی متحققه، این رو باید چجور توجیه کرد، چجور توضیح داد، بس فرساز این کثرات چیا هستن. اینی که من الان میگم بعداً ما انشاءالله تو همین بدایه هم مباحثی از این دست داریم، الان نمیخوام تا عمق قضیه حل و فصل بشه، ولی برای اینکه فضای تاریخیش یه مقدار روشن بشه من مجبورم که یه چند نکته‌ای در این قبال مطرح بکنم. ببینید تا پیش از شیخ اشراق، یعنی شیخ شهاب الدین سهروردی در قرن ششم در حکمت مشا، برای تبیین کثرت و تفاوت اشیا از سه جور عامل کثرت بهره می بردن، یعنی می گفتن سه تا مسئله هستش که موجب تکثر در موجودات میشه. یکی تفاوت و تباین به تمام ذات. مثلا الان اینا رو میدونم اصطلاحات شاید دستون نباشه، مثلا تو مقولات مرحله ششم بحث مقولات اشکی پیش میاد، شما وقتی کم رو با کیف یا با جوهر یا با مثلا مقول عین یا چیز دیگه که مقایسه میکنید، اینها حقایقی هستن که به تمام ذات با هم دیگه مباینت داره. پس یکی از عوامل بسترساز کثرت تباین به تمام ذاته، چون این یه چیزیه، اون اصلا کلا یک مقوله دیگریه. این یه قسم. قسم دیگر از کثرت ها کثرت به جزء ذات بوده، یعنی در ذیل یک مفهوم عام که همه اینا تو داره همین مفهوم عام بودن، ولی به لحاظ جزء ذات از همدیگه فرق میکردن. اما چون دوستان منطق خوندن میدونن مثلا جنس و انواع، انواع که تحت یک جنس هستش، تفاوت این انواع به چیه؟ میگیم به جزئی از ذاتشونه که همون فصلشون باشه. تباین به جزئی از ذاتی که فصل باشه، ولی به لحاظ مفهوم جنسی که همشون مشترک هستن، مثلا همه حیوانن، ولی خب یک جا حیوان میبینید فصلش چیزی میشود که یه حیوان در میاد، یه فصلش به لحاظ جزء ذات با هم دیگر متباینن. بخش وسیعی از کثرت ها رو به این نحو تبیین میکردن. اگه اینا رو نگاه کنید، بیشتر تو همون فضای ماهیات داره دور میزنه، همون تو فضای مفاهیم ماهوینا داره دور میزنه. قسم سوم از تفاوت ها و کثرت ها و همانند و اینها به امور خارج از ذات وابسته بود. این در کجا بود؟ در جایی بود که وقتی شما اشیایی رو با هم مقایسه میکنید، به حسب ذات کاملا با هم شریکن، تماما، نه تمام ذات مباینت داره نه جزء ذات مباینت داره، ولی این به حسب اعراض خارج از ذات با هم دیگه تکثر پیدا میکنن. مثلا تکثر افراد یک نوع به خاطر چی؟ همه یک نوع، همه انسانن، هم در جزء عام میشون شریکن، هم فرض کنید در جزء اختصاصیشون هم همه مثلا ناطقن، مشترک هستن، اختلاف با هم ندارن. پس کثرتی که اینجا پیدا شد به خاطر اعراض خارج از ذات بوده. در حکمت مشائی تکثر و کثرتی غیر از این ستا رو نمی پذیرفتن. می گفتن اشیا یا به تمام ذات با هم مختلفن، یا به جزء ذات با هم مختلفن، یا به اعراض خارج از ذات با هم دیگه متکثر هستن. و یکی از انواع کثرت رو به شدت نفی می کردن، و اونم کثرت به حسب شدت و ضعف در خود ذاته. یعنی یک ذات واحد به حسب خودش بخواد متکثر بشه، بدون اینکه تباین به تمام ذات باشه یا جزء ذات باشه یا خارج از ذات باشه. اولین کسی که با حکمت مشائی در این مسئله روبرو شد و با اونا مخالفت کرد، باز همین شیخ شهاب الدین سهروردیه، شیخ اشراق، صاحب حکمت اشراق. ایشون اومد گفت نه، اون ستایی که شما درست کردید اون سر جای خودش، ولی یک نوع تکثر دیگری ما در نظام هستی مشاهده میکنیم که این تکثر هیچ یک از اون گونه های سگانه که شما گفتید نیستش، بلکه این تکثر به چه شکله؟ به شکلی که شما با داشتن یک حقیقت واحد و جریان شدت و ضعف در این حقیقت واحد تکثر پدید میارید و با تکثر روبرو میشید. آرام آرام در حکمت اشراق و پس از شیخ اشراق این نوع تکثر اسمش شد کثرت ذاتی، تکثر به حسب درون ذات، یا کثرت خاصی، که حالا چرا بهش میگن خاصی و همسایی، نه اینا تو بستر تاریخ باید آرام آرام پی گرفت. صدرالمتعلهین که اومد، صدرالمتعلهین در اون مقداری که اتفاقی بین حکمای مشا و شیخ اشراق بود، ایشون هم پذیرفت، گفت تباین به تمام ذات داریم، تباین به جزء ذات داریم، تباین در حسب خارج ذات داریم، اونا همشون سر جای خودش. ولی بین دعوایی که شیخ اشراق با حکمای مشا داشت، اینه که عرض کردیم، نه اینکه این بحثا حل و فصل شده، از این تاریخ مسئله است. بین دعوایی که بین شیخ اشراق و حکمای مشا بود، ایشون حق رو به شیخ اشراق داده. در همین آدرس که از اسفار عرض کردم، یعنی آخر جلد اول، همون صفحه‌ای که گفتم 400 خورده‌ای که عرض کردم، تو این صفحات اگر بعدا شما مراجعه بکنید میگید اینجا که اصلا دیدگاه ویژه صدر المتعلمین تو این بحث مطرح نشده. علتش اینه که تو این آدرسی که عرض کردیم به معنون شده با همین بحث، تو اینجا داره دعوای بین شیخ اشراق و حکمای مشا رو مطرح میکنه و قضاوت میکنه و در اینجا حق رو به کی داده؟ شیخ اشراق داده. یعنی گفته میشود یک ذات به حسب خودش با شدت و ضعف پذیرفتن و کمال و نقص پذیرفتن چی بشه؟ گونگون بشه، متکثر بشه، کثرت پیدا بکنه. منتها تو یک نقطه که همین تو نقطه اساسی هم هست با شیخ اشراق به مخالفت برخورده، درگیر شده. شیخ اشراق چون اصالت ماهویه چنده این قسم چهارم از کثرت رو چی پیاده میکنه؟ تو ماهیت پیاده میکنه. یعنی شدت و ضعف و تشکیک و امثال اینا رو تو چی پیاده میکنه؟ توی ماهیت. منتها حالا بررسی دقیق‌تر نگاه شیخ اشراق ایشون چجوری یک ماهیت رو به حسب درون خودش شدید و ضعیف میدونه نیاز به تأملات بیشتر داره. ایشون بحث نور رو مطرح میکنه، تشکیک در نور رو مطرح میکنه و بحثایی داره. صدر المتعلمین در عین پذیرش نوع چهارم از کثرت که کثرت به حسب ذات باشه، کثرت تشکیکی باشه اومده بستر این تشکیک رو گفته ماهیت نیست بلکه چیه؟ وجوده. یعنی مبتنی بر بحثایی که تو اصالت وجود داشتیم، وقتی اصالت وجود رو که قبول کردیم، چنانچه باید بقیه انواع تفاوت‌ها، مثل سه نوع تفاوت رو به گونه ای تو بستر همین وجود حل و فصل کنیم، به گونه ای میگم چون توضیحات داره و دقتایی داره، باید قسم چهارم که کثرت درون ذاتی باشه، اینو قطعا باید به حسب چی بدونیم؟ به حسب وجود بدونیم. حالا البته یه سوالی در گرفته که اگر ما اصل این کثرت رو، یعنی کثرت درون ذاتی رو تو بستر وجود پیاده کردیم، آیا به گونه ای به ماهیت سرایت می کند یا به ماهیت سرایت نمی کند؟ اون یه بحثیست که باید در جا خودش پیگیری بشه. این یک شاخه از بحث برای اینکه ما یه ورود تاریخی به این مسئله داشته باشیم. حالا یه ورود تاریخی دیگه داشته باشیم. کسانی که قائل به اصالت وجود شدن، الان رسما علامه طباطبایی تو این فصل اینجوری شروع کرده، کسانی که قائل به اصالت وجود شدن، اینا کثرات هستی رو چجور باید توضیح بکنن؟ یک نوع ورود دیگر به این بحث. ما قائل به اصالت وجود شدیم، ماهیت اعتباری دونستیم، منتها با اون اعتباریاتی که مطرح شد. خب وقتی وجود اصیل باشه، این زبان مشترک اصیل باشه، خب چطور میشه این کثرات شکل بگیره؟ تو این قسمت نظرات متعدد هست. علامه طباطبایی فقط دو تا نظر مشهور و معروف رو مطرح کرده، ولی من برای اینکه ذهنتون ممکنه که تو مباحثات اینها به جای دیگه هم بره، بگم اینا قائل داره، همین الان بهتر هست، گرچه اونها توضیح چندانی نمیدم. کسانی که قائل به اصالت وجود شدن، ما ازشون میپرسیم این کثرات پس چی؟ اینا رو چجوری میخواید درستش کنید؟ با چه مکانیزمی پس از پذیرش اصالت وجود اینها رو توضیح میدید؟ چند تا نظریه اینجا شکل گرفته. یک نظریه کسانی است که در تاریخ فلسفه و عرفان ما معروف شدن به جهله صوفیه. توجه کردید اینا چی رو اعتقاد دارن و چی میگن؟ اینا میگن آقا ما وقتی اصالت وجودی شدیم، گرچه من رو دارم بازسازی میکنم این حرفا رو، چون بعید میدونم که مثلا اصالت وجود اینها بفهمن چیه و همسانی، ولی در هر صورت حالا بعد از اینکه اینا فرضیه به اصالت وجود اینا پذیرفته شده باشه و غیر از وجود اعتباری باشه، اینا به این نتیجه رسیدن که آقا نظام هستی مملو و از یک وجوده و کثرات مطلقا هیچ و پوشن. یعنی شما دیگه دنبال این نرو که توجیهشون کنی. این صرفا پندارهاییست که ما فکر میکنیم. هیچ گونه واقعیت نفس الامری کثرات ندارند. این یک نظر. خب این نظر خودش کار خودش حل کرده، خودش کثراتی نیستند که ما بخوایم اینا رو چهار بکنیم برای اساس وجود توضیح بدیم. این یک نظر. یه نظر دیگر که ما معمولا الان به لحاظ فضای کلاسیکی خودمون در کتاب‌های عرفان نظری می‌خونیم، یعنی محققان از عرفا این رو مطرح کردن، اینه که ما در نظام هستی یک وجود داریم و کثرات، شؤون، اسما، صفات و مظاهر این یک وجودن. ما الان هیچ توضیحی نمی‌خوایم بدیم، اصلا واردش هم نمی‌خوایم بشیم، فقط می‌خوایم مرز بین این قول و قول قبلی تا حدودی روشن بشه. اینا مسائل وجودی هست، وجود رو اصیل میدونن و قائلا یک وجود در نظام هستی واقعیت داره و اونم خداست و ما بقی که کثرات باشن، این کثرات رو تو بستر ظهور حل میکنن. حالا یعنی چی ظهور؟ چیه ما سوا الله چجوری میشن؟ اونا بحثی هست که در جای خودش باید طی بشه. ولی اینا به ظرف قاطع با استحکام فراوان میگن چنانچه وحدت در این عالم حقیقت داره، کثرت هم در این عالم چی داره؟ حقیقت داره. ولی این کثرات رو از صحنه وجود دور میکنن، کثرات رو از صحنه وجود دور میکنن، نه صحنه موجود دور میکنن. الان دیگه ما این بحثا برای ما راحت تر شده، وجود، موجود، ماهیت، بحثی که مطرح میکنیم برای ما واضح تر شده. این کثرات رو از صحنه متن وجود او رو دور میکنن. اینم یه نظر. یه نظر دیگه هم همینجا در حاشیه این بحث مطرح بکنیم و اونم نظر محقق دوانیه. نظر محقق دوانی عرض کردم، ما چون نظرش دیدیم، این قرائتی است که صدرالمتعلهین از محقق دوانی در این بحث ارائه کرده که اصالت وجود در واجب الوجود و اصالت ماهیت در ماسف الله. یعنی اگر ما این قرائت صدرا رو از کلمات محقق دوانی بپذیریم، اون وقت کثرات در ناحیه ممکنات چجوری توجیه خواهد شد؟ بر اساس همین ماهیات، یعنی یا به تمام ذات، یا به جزء ذات، یا به خارج از ذات توجیه و توجیه خواهد شد. و کثرت بین حق تعالی و خلق هم چجوری درست میشه؟ خب اون وجود است، بقیه چی هستن؟ ماهیت هستن. اینا رو هم اصلا الان علامه طباطبایی در فصل 5 بهش نمیپردازه و اینا رو توضیح نمیده. اینم یک نظر که کسانی اصالت وجودی بشن اما با سبکی رو که صدر المتعلین از کلمات محقق دوانی برداشت کرده. یه نظر دیگر در اینجا چی؟ نظر چندم بوده؟ این نظری گفتیم نظر سوم بود، الان نظر چهارم. نظر چهارم نظر مشهور منصوب به حکمای مشراس که الان علامه تو این فصل بهش میپردازه. نظر مشهور منصوب به مشا، من برخی از تذکرات روش به این کلمات رو بعدا عرض خواهم کرد. اینا چجوری میاندیشن؟ اینا میگن که اصالت با وجوده. قبلا هم یه اشاراتی نسبت به این بحث داشتیم. اصالت با وجوده ولیکن تمام وجودهایی که در این عالم هستن، از هفت تعالی ممکنات، تمام وجودهای متعددی که در عالم ممکنات هستش، تمام اینها 100% با یکدیگر چی دارن؟ مباینت دارن. این نظریه معروف به حقایق متباینه منصوب به مشا، یعنی اصالت با وجود است هم در هفت تعالی هم در حوزه ممکنات و موجودات متعدد. ولیکن ما وقتی در باب باری تعالی میگیم وجود اصیله و در باب مثلا عقل اول میگیم وجود اصیله، وجود هفت تعالی با وجود عقل اول 100% با هم دیگه مخالفن. حالا ما نقد این نظریه رو چون در خود کتاب اومده به تدریج بحث خواهیم کرد. وجود عقل اول با عقل دوم 100% با هم مخالفه. همینجور وجود عقول با وجود نفوس و ارواح مخالفه. همینجور وجود اینها با وجود موجودات مثالی، با وجود موجودات مادی 100% اینا متباینن. اینم یک نظر. ببینید چجور توجیه کرده کثرت رو با پذیرش اصالت وجود. وجود اصیله، چیز دیگه اعتباری هن. ولی این وجودها 100% مباینت کامل با یکدیگر دارن. این نظر چندم، نظر چهارم. و اون نظر پنجم، حالا میگیم یه بحثی هست که تو کتاب مطرح شده نیم پردازیم، راجع اونام نقد و بررسی نکردیم، توجه کردیم. نظر پنجمی که در این بحث مطرح شده که اتفاقا این نظر پس از صدرالمتعلهین شکل گرفته، با نگاه به آثار صدرا شکل گرفته، ولی که نگاهی است که قرائت ناقصی از کلمات صدرالمتعلهین است، معروف است به وحدت سنخی موجودات. وحدت سنخی موجودات یعنی چی؟ یعنی من یه مثال بزنم بحث مفصله، یعنی شما لحاظ بکنید این موجودات اصالت با وجوده، هم در حق تعالی، هم در ماسوا، همش اینا همشون از سمت وجود هستن و اصیل وجوده. ولکن ارتباط اینها با یکدیگر مثل هزاران کاسه آب میمونه. توجه کردید؟ همشون آبن، ولی این آب، اون آب، اون آب کاملا از هم دیگه چی هستن؟ جدان. نه اندیشه‌ای که حکمت مشا به نحو مشهور منصوب به اون مطرح شده، چون اون میگه اصلا 100% اینا با هم دیگه متباینن. اینجا میگه نه، همه اینا از یک سنخ هست، همه اینا چی هن؟ وجودن. اما این وجودها به چه شکله؟ وجودها به شکل پراکنده و جدایی از یکدیگر در نظام هستی پراکنده هستن. اینو ما میگیم وحدت سنخی. فرق با چی؟ با مشا؟ نه، به لحاظ سنخشون نه. گفتم که به کاسه آب مثال برای چی زدم؟ گفتم مثلا شما فکر کنید که 1000 تا کاسه آب اینجا هست و همشون آب دیگه، ولی این کاسه آب ها با هم دیگه چه نسبتی دارن؟ تو وحدت سنخی چنین فهمی از کثرت وجود تو بستر اصالت وجود مطرح میشه. این نظر چندم شد؟ نظر فهمید. و اون نظر ششم. نظر ششم نظری هستش که صدر متعلی به نحو گسترده در آثارش آورده. نمیخوایم بگیم حتما این نظر نهایی نهایی صدر متعلی تو این بحثه، چون باز یه حرفایی در این قسمت هست، ولی نظریه مشهوری که در آثار فراوان صدر بهش پرداخته اینه که میگه وقتی من پذیرفتم وجود اصیله، این وجود را با توجه به بحث اصالت یک حقیقت یک پارچه در کل نظام هستی میبینم. منتها این وجود یک پارچه به حسب شدت و ضعف در خودش مختلف میشه. ما ازش گزارش میکنیم به وحدت شخصی سریانی وجود. سریانی مهم است. وحدت شخصی زومراتب وجود، وحدت شخصی تشکیکی وجود. وجودها به لحاظ بستر واقع یک وحدتی با هم دیگر دارن، نه تنها در سنخش، بلکه اصلا وجودها گسیخته از هم نیستن، یک پیوستگی در عالم وجود حاکمه، ولی این پیوستگی در متن تأثیر وجودیه. یعنی شما مثلا فرض کنید که برید در نقطه اوجش که وجود باری تعالی باشه با خصوصیاتی که همراه با غنا و وجود و امثال این هاست، ولی وجودهای بعدی که مطرح میکنیم در این تفاوت، تباین به این معنا، تباین که این متنزله، این فقیره، این وابسته به او هستش، اما یک وجود یک پارچه است. علت از معلول نمیتونه بریده باشه کامل. یعنی این ارتباط افاضه‌ای، این ارتباط به نحو نفس الامری برقراره. این نگاهی هستش که صدر متعلی مطرح کرده، به اضافه نگاهی که حکمای مشا داشتن که عقاید متباینه منصوب به مشا، و این نگاه، این دو نگاه در این فصل مطرح شده. لذا ما الان که این فصل رو شروع میکنیم میگیم بر اساس اصالت وجود کثرت موجودات و وجودها را چجور باید توجیه کرد. دو تا نظر فقط اینجا مطرح شده. یه نظر وحدت شخصی تشکیکی که ما میخوایم این رو تثبیت کنیم، یه نظر چیه؟ نظر منصوب به مشاعه. و اون چیه؟ و اون حقایق متباینه میان این وجودها با اون تلقی که شده. الان هم درگیری بین این دو قوله. ما اقوال دیگر، نقد و بررسی اونها، نسبت اونها با اینها رو اینجا اصلا مطرح نمی کنیم. بله، می شود از لابلای کلاماتی که اینجا مطرح میشه در نقد و بررسی اونها هم استفاده کرد. ما الان که اونجا که نیستیم، که تو این فضا هستیم. نه مشکل داریم، میخوام توضیح بدم چجوری وقتی که وجود اصیل شد، حالا کسرات رو ما چجوری توضیح بدیم. نه مشکل نداریم، حلش میکنیم. از این مسئله ایست. یعنی بعد از اینکه شما اصالت وجودی شدی، حالا شما بیا توضیح بده که این کسرات زیر سر چیه؟ توجه کردید؟ حالا آیا ماهیات در این کسرات دخالت داره؟ ما میخوام بگیم بله، ما اصالت وجودی نیستیم. برابر نظر صدر متعلیم ماهیتی از واقع خارج هست که نشده که
بخشی از این کثرات رو گردن کی میندازیم؟ ماهیات میندازیم. ولی آیا همه کثرات بر اساس ماهیات توجیه پذیره؟ میگیم نه. گونه های دیگری از کثرت داریم که بر اساس حسرت در متن وجود باید حل و فصل بشه. مشکلی نیست. ما بعد از اینکه اساسات وجود رو حل کردیم، حالا میخوایم ببینیم که کثرات چجور باید توضیح داده بشن، چجور تبیین بشن. مثلا مشرا وقتی کثرات رو توضیح میده، ما بهش میگیم بابا این نحو کثرات که شما درست کردی در نهایت اصالت وجودی بودن شما رو تخریب میکنه، نمیذاره شما رو اصالت وجودی بیستی. ما اگر اصالت وجودی شدیم و ماهیت رو اعتباری دونستیم، بر اساس دستگاه صدر و متعلیه باید کثرات رو چجوری توجیه و تبیین بکنیم. اما فصل ما برای این درست شده. یکم برم جلو فصل کنم. حالا بریم کثرات که بله، کثرات که بد نیست. نه اونا رو فقط گفتن که تو ذهنتون باشه این نظرات هم هست. نه اصلا ما اون بحثش نمی کنیم، اونا رو اصلا ردش کردیم. توجه کردید؟ یعنی اونا در واقع مخالفت با امور بدیهی داره میکنه. اگه ما کثرات رو نفی بکنیم با مبانی معرفت شناختی ما دچار مشکل خواهد شد. توجه کردیم؟ ما اون نظر رو رد میکنیم. نظر عرفا رو هنوز بحث نکردیم، تقریرش چیه، توضیحش چیه، استدلالی برای پذیرش دارد یا ندارد. اونا یه بحث خاص خودش رو داره. گفتیم از حالا نظر محقق قوانین رو خود قبلا بررسی کردیم. وحدت سنخی هم چه بسا این لابلای توضیحاتی بیاد، ولی حتی مفصل به اون نمیپردازیم. فقط در اینجا دو تا دیدگاه مطرح شده، یکی دیدگاه حکمای مشا و یکی دیدگاه حکمت متعالیه در این بحث مطرح شده. نه بریم، من اونا رو فقط گفتم دیگه، نقطه افتراق ما هستم. شما میکنید من تو مقدمات بحث و برخی از این فضای تاریخی رو توضیح بدم که چی هستش. توجه که اصلا بحث عرفا رو ما تو این بحث نداریم اصلا. توجه کردید؟ ما اصلا فضای ما الان فضای بحث عرفانی نیست. ولی خواستم بگم فی الجمله کسانی هستن که عقیده دارن این کثرات رو بر اساس تکثر وجود نباید حل کرد. این کثرات رو باید بر اساس دیدگاه دیگه حل کرد. توجه کردید؟ شما نمیخواید از ذهنتون درگیر این نکته بکنید که اونا چی کار میکنن. اونا رو ولشون کنید. توجه کردید؟ ما الان تو این فضا هستیم. کثرت به نوع بدیهی و واضح. وحدت هم که اثبات شده با تبیین اثرات وجود، بالاخره باید ما یک نوع وحدتی رو بپذیریم. پس وحدت که تبیینه، کثرت هم که مسلمه، چجور باید اینا رو جمع کنیم؟ مشا اومده یه جور جمع کرده، میگیم اینا با هم همخوانی نداره. شما اگر کثرات اینجوری توضیح بدید، در واقع وحدت رو به طور مطلق چه کردید؟ تخریبش کردید. و این اساسا با اصالت وجود جور در نمیاد که بحث بعدی ماست. الان ما میخواییم با پذیرش اصالت وجود و با پذیرش اعتباری بودن ماهیت به سبکی که صدرالمتعلی میگه به کثرت، به توجیه کثرات، توجیه که میگم نه توجیه طلبگی منظور نیست، توضیح، تبیین، تقریر در واقع تبیین هستی شناسانی این کثرات تو بستر اصالت وجود میخواییم بپردازیم. خب بریم از اینجا، بریم جلوتر، اجازه بفهمید جلوتر بریم. اولین دیگه من عرض کردم اجازه بدید که ما با هم قرار گذاشتیم دیگه، سوال رو شما طرح میکنید، تصمیم این که بپردازیم یا نپردازیم دیگه با ما هست. با توجه به فضایی که در کلاس هست اجازه بدید که همین نرد پیش بریم. خب دو تا دیدگاه اینجا مطرح شده. عرض کردم اولین دیدگاهی که الله مطرح میکنه همین دیدگاهی هستش که در حکمت متعالیه بهش پرداختن و صدرا و حتی شیخ اشراف که اون رو تو بستر ماهیت پیاده کرد، اینا معتقدن که این دیدگاه، دیدگاه حکمای فهلویون، حکمای قدیم ایران هست که اونا هم قائل به وحدت شخصی سریانی بودن. منتها اونا بحثاشون رو تو بحث نور پیاده کردن، چون شیخ اشراق این کار کرده. ما میخوام تو فضای چی پیاده بکنیم؟ وجود پیاده بکنیم. حالا آیا واقعا اونها که نور میگفتن منظورش همین وجود بوده؟ این احتمالات زیادی داره که به این شکل باشه، چون تعریفی که از هویت نور میشه و تعریفی که از هویت بنیادین وجود میشه از یک منظر تا یه حدودی به هم نزدیکه. آیا اونها واقعا میخواستن وجود رو به این بحث پیاده بکنن، رفته تو فضای نور و همانند اینها، یا اینکه نه اونها فضای دیگه داشتن؟ ولی در هر صورت الان در حکمت اسلامی ما این نظریه ریشه های تاریخیش رو در کجا جستجو میکنن؟ در حکمت پهلوی و ایرانی قدیم این بحث رو جستجو میکنن. این بحث برای اینکه درست پیاده بشه روی یک مثال معروف معمولا طرح میشه که اون مثال نوره، که اگر یه مقدار تغییر دیگه بکنیم شاید بگیم همون مال وجوده، ولی در اصل ما با اون مثال مثلا نور رو میپذیریم. ببینید این مثال رو، این مثال چنانچه قبلا تو بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت عرض کردم و قبلا عرض کردم که سر کلاس باید همه حواسا چی باشه؟ کاملا جمع باشه. اونم قبلا گفتم. چنانچه اونجا عرض کردیم مثال در اینی که مقربه میتونه چی باشه؟ مبعد باشه. اون مثالی که از وجود و ماهیت زده میشه در این که خیلی جالبه، ولی در این حال اگر انسان مواظبت نکنه چیزایی که واقعا ماهیت و وجود اون گونه نیست به ماهیت و وجود نسبت میده. توجه کردید؟ چنانچه اونجا همینه، تو این مثال هم همین مشکل به وجود اومده. این مثال هم در عین اینکه مغربه میتونه چی باشه؟ مبعد باشه. از نظر ما، یعنی مطابق این چیزی که کتاب رو نگاه کردیم، اینها وحدت سنخی که تازه گزارش کردم به خاطر بد مثال زدن تو این بحثه. ببینید، مثال نور رو گاهی از اوقات اینجوری میزنم. مثلا میگن شما نور آفتاب رو نگاه کنید، نور آفتاب، بعد میرید فرض کنید که مثلا نور یک فرض نور افکن بسیار قوی نگاه میکنید، بعد میاید پایین تر نور یک لامپ و نور افکن ضعیف‌تر، بعد میاید یک لامپ دیگه نگاه میکنید ضعیف‌تر تا به نور شمع، تا برسه مثلا به نور کرم شبتاب. این مثال نه، این که رهزنی ایجاد کنه به طرف وحدت سنخی چیه؟ شدیده. یعنی در عین اینکه همه اینا نورن، ولی یک نور شدیده، یک نور ضعیفه، یک نور ضعیفتره، ولی بستر مثال به گونه ایست که این رهزنی رو ایجاد میکنه. مثال دقیق تو بحث نور همون ایست که مولادی سبزواری تو حاشیه بر اسفار زده، که به این شکل مثال زده، گفته شما نور خورشید نگاه بکنید، نور واحد، اون نور میتابه به ماه، همون نور بعد از انعکاس از ماه میتابه به روی، فرض کنید چی؟ زمین. فرض کنید مثلا یه بستری آبی هست در شب، مثلا این آب این نور رو انعکاس میده با درجه خاص به داخل اتاق، مثلا داخل، فرض کنید پنجره بازه، داخل اتاق این نور تابیده، از دیوار اون اتاق هم یه تابش دیگه به اون ورسا، تا میرسه به جایی که دیگه هیچ نوری اصلا نیست، یک نور واحد تشکیکی. یه مثالی رو جناب استاد آقای عبودیت مطرح کرده تو همین کتاب درآمدی بر حکمت صدرایی، مثال خوبیه برای تبیین این معنا. مثال ایشون اینه، میگه شما یه لامپی رو بذارید، فرض کنید در هر درجه از قوت، اول یه صفحه ورق بذارید روبروش، درسته؟ بعد یه صفحه دیگه اضافه کنید، بعد یه صفحه دیگه اضافه کنید، بعد یه صفحه دیگه اضافه کنید، حالا این نورها رو با هم مقایسه کنید. این مثال خوبه. یک نور هست که این نور هی داره چی میشه؟ ضعیف در تا به جای میرسه که دیگه وقتی هی شما این برگار اضافه کردید دیگه میگید نوری نیست، دیگه تاریکی محضه. این مسیر رو شما وقتی توجه بکنید، این مثال درست برای بحث ما هست. وحدت شخصی سرایانی، یعنی در واقع شما میتونید بگید یک نوره، ولی یه ایتش قویه، یه ایتش ضعیف‌تره، یه ایتش ضعیف‌تره، یه ایتش ضعیف‌تره، ضعیف‌تره، تا میرسه به اون پایان که دیگه مرز بعدیش عدم نور و ظلمت باشه. حالا تو این بستر خوب نگاه کنید مسئله رو. تو این بستر، این تعبیر از آیت الله جوادیه، ایشون میفرماد تو بحث تشکیک ما 4 تا محور اصلی داریم. تو این مثال پیاده بکنیم تا بعدا در جا خودش پیاده بکنیم. 4 تا محور اصلی داریم. 1 وحدت حقیقی، 2 کثرت حقیقی، 3 این کثرت به وحدت قابل ارجاعه، 4 اون وحدت خودش رو میریزه و این کثرت رو میسازه. وحدت شخصی تشکیکی که ما الان میخوایم راجع به وجود پیاده بکنیم تو این مؤلفه ها شکل میگیره. در کلمات گذشتگان برای اینکه این 4 محور رو تبیین بکنن 2 تا عامل مطرح میکردن و همه این 4 تا توش هست، و اونی که ما به اشتراک میان اینها به ما به امتیاز برگرده و ما به امتیاز به ما به اشتراک برگرده. این در واقع همون 4 تا محوره: وحدت واقعی، کثرت واقعی، کثرت به وحدت رجوع بکنه و وحدت در کثرت سریان داشته باشه. این در واقع واحدی که متکثر بشه این میشود اون رو که ما الان میخوایم تصویر بکنیم، وحدت شخصی سریانی، واحدی که خودش کثیر بشه به واسطه چی؟ شدت و ضعف و کمال و نقص. حالا تو این بستر وقتی شما مثال نور رو داشته باشید، تو این بستر مثال نور ما میریم متمرکز میشیم روی نور قوی. مثلا میریم متمرکز روی نور چی؟ نور خورشید. خوب دقت کنید. اولا بیایم نور رو معنا بکنیم. نور یعنی شیئان ظاهران به ذاتهی مظهران لغیره، چیزی که خودش ظاهر و چیز دیگه رو آشکار میکنه. این تعریف نوره. حالا اینجا دیگه دعوای شیخ اشراق و مشاینا اینجا درگیر میشه، ما اینو اصلا نداریم اینجا، توجه کردید؟ ببینید شیخ اشراق میگه که این معنای از نور در همه جا صادقه، به نحوی که شما اگر نور شدید رو بگیرید نمیتونید بگید شدت نوریت یک مقومی اضافه کرد به نور جوری که اون نورهای ضعیفتر رو از نور بودن بندازه، اینجور نیست. شدت نوریت یک امر ذاتی مقوم نور رو اضافه نمی کنه، چنانچه این شدت نور یک امر عارض زائد بر نور هم نیست. همین نوره، چیزی غیر از نور ما اینجا نداریم. این نور که حقیقتش در واقع همون ظاهر به ذاته و مظهر لغیر استش، این شدت در او چه ملاکیه؟ شدت در او به گونه ای که نه مقوماتش رو اضافه میکنه نه چیزی از خارج به اضافه میشه. حالا بیایم تو نور ضعیف. در نور ضعیف ضعف نور چیه؟ آیا ضعف نور چیزی از مقومات نور کم کرده؟ این اون اجزای ذاتی ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره اینجا نیست، اینجا وجود نداره. چرا وجود داره؟ در نور ضعیف هم ظاهرون به ذات مظهران لغیره. پس ضعف نور از مقومهاش هم نمی کنه. چنانچه در حوزه نور ضعیف نباید فکر کنیم نور با غیر نور با هم قاطی شده. تو غیر نوری فرض اینه که مثلا وقتی اساسات وجود که بشیم یا فرض این تو این فضای نور، غیر نور چیه؟ عدم ظلمت، اون نیستیه. مخلوط شدن این دو تا با هم دیگه چه معنی میتونه داشته باشه؟ پس نه مخلوط شدن دو چیز مختلف با هم دیگه است و نه کم شدن از چی؟ حوزه مقبماتش. این چنین بستری که ما در مثال پیاده کردیم، این رو ما میگیم امر واحدی که به حسب خودش متکثر میشه. حالا که علامه این توضیح داد، یه توضیح دیگه راجع به این مثال میده و مثال ما کامل میشه. تو همین فضایی که در نورها مشاهده میکنید، شما با دو نوع کثرت روبرو هستید. مثال رو میزنیم برای اینکه به اون ممثل نزدیک بشیم. دو تا کثرت رو ما در اینجا مشاهده میکنیم. یک، کثرت به حسب خود بستر نور، همین شدت و ضعف، کمال و ضعف، کمال و نقصان، همین بحثی که الان مطرح کردیم، اون نور شدید، این نور ضعیف‌تر، این نور ضعیف‌تر، این نور ضعیف‌تر، کاری با غیر نور نداریم. خود نور میبینید به حسب شدت و ضعف و کمال و نقصان متکثر میشه. اینی میگیم کثرت طولی. کثرت طولی که محل اصلی بحث ما اینه. ولی یه کثرت دیگری داریم، اسمش میذاریم کثرت عرضی. تو مثال با چجوری پیاده کرد؟ تو مثال شما اینجوری فکر کنید که هر مرتبه ای از نور اشیاء پیرامون خودش رو روشن میکنه و به واسطه این اشیاء متکثر میشه. به واسطه این اشیاء. اینو مثال ها نکنه، همین مثال رو با همه این ضوابط تو ممثل پیاده بکنیم. ما با اون در واقع اون وجه های مقربش باید نگاه بکنیم که فردا عرض خواهم کرد. ببینید ما هر مرتبه از نور رو که شما ملاحظه بکنید، مثلا نور خورشید چه چیزی رو روشن میکنه؟ کرات رو مثلا روشن میکنه، چیزهای دیگه رو مثلا روشن میکنه تو دفتر خودش مثلا. حالا بیم نور پایین تر، نور یک نور افکن هشه. اینجا بدون اینکه نور شدت و ضعف پیدا بکنه، تو درجه واحد چی پیدا کرده؟ کثرت عرضی پیدا کنید. نه تو مثال غرق بشید بعد بحث فیزیکی مطرح کنید این نیم نوز ذره است یا موج است اونجا رفته چی شده. همین تو فضای برداشت عرفی از نور باشیم، تو درجه واحد از نور شما کثراتی مشاهده میکنید که این کثرات زیر سر خود نور نیست، زیر سر اون چیزایی است که نور اونا رو روشن کرده. خب اینا تو اینجا که توضیح دادیم مثال ما تمام شده. ما این بخش از عبارت‌های علامه رو می‌خونیم تا مثال که تمام شد ممثل این شده بعدا می‌پردازیم. ببینید شما اگر وقت رو نگاه بکنید دیگه این سوال نکنید. الفصل الخامس، الفصل الخامس فی ان الوجود حقیقت واحدت مشککه. این توجه کنید، این وحدت نه وحدت سنخی ها، چون این وحدت رو ممکنه بگیم سنخیه و وجود که اصیله یک حقیقت واحد تشکیکی زومراتبه. اختلاف القائلون به کسانی که قائل به اصالت وجود شدن این اختلاف رو کردن. خب طبیعتا شما باید بپرسید کسانی که اصالت ماهویان اون وقت مثلا کثرات چجوری توضیح میدن، یه بقیه از توضیحات تو کلمات ما بود، الان نیازی به اینا نداریم. اختلف القائلون به اصالت الوجود فذهب، یک آخر صفحه 15 ما، و ذهب قوم من المشائین، دو دیگه هیچ نظر دیگه مطرح نشده. فذهب بعضهم الى ان الوجود حقیقت واحده مشککه، تشکیکیه ذو مراتب. حالا کلمه تشکیک و مشکک چرا میگنم ان شاء الله الان فرصت نداریم ولی عرض خواهم کرد یادم باشه. و هو المنسوب الى الفعلبین، حالا هو المنسوب میگه واقعا تو بحث تاریخی جایی که خیلی واضح نیست همین منسوب خوبه، منسوب به اینا اینجوری ها نمیده، حالا کسی به تحقیق بکنه که آه شما همه اشتباه که آه شده نیشد. بله، و اول منسوب الى الفهلویین، این نظریه منسوب به فهلویون هست، از حکمای قدیم ایران، حکمای الفرس. فالوجود اندهام، وجود در نزد این حکما، لکونهی زا، میخواد یک تشبیه بین وجود به چی بکنه؟ نور بکنه. ولی الان ما به این تشبیه اصلا نیاز نداریم، برای اینکه بستره برای مثال را آماده کنیم رو گفته. فالوجود و اندهام لکونهی زارن به ذات مظهرن لغیره، اگه نگاه کنید اگه بعضی گفتن نور که این آقایون گفتن همون وجوده، به خاطر همینه، چون تعریف نور راجع بهش پیاده میشه. نور یعنی چی؟ ظاهر به ذات مظهر لغیر. خب مگه وجود چیکار میکنه؟ وجود خودش به لحاظ واقعیت، این روشنایی به لحاظ واقع، نور به حسب خودش وجوده و واقعه، ولی بقیه به واسطه وجود واقع میشن. این خودش یک روشنایی هستی شناسانه است. راجع کردید اصل بنیاد روشنایی از یک جهت همینه. چون نور الحسی وجود در نزد اینها چون ظاهر به ذاته و مظهر لغیر استش، مثل نور حسیه، الذی هو ظاهر به ذاتی مظهران لغیری، من الغیر منظور چیه؟ من الاجسام الکثیفه لل، در واقع ابصار یا ابصار، مثلا ابصار هم میشه باشه. اجسام کثیفه که گفته نه یعنی آلوده است و کثیف است و دست بهش نزنید، منظور نیست، در مقابل اجسام شفافه. توجه کردید؟ اجسام یا لطیفن یا کثیف و فشرده هستن. آره اینجوری مثلا. خب فکما ان نور الحسی نور واحد، نوع واحد، چنانچه نور حسی یک نوعه، حقیقته انه ظاهر بذاتی مظهر لغیره، حقیقتش هم اینه، و هذا المعنا متحقق فی جمیع مراتب الاشعه والادله، و این معنا در همه مراتب نورها، شعاها و سایات، این اشعه و ادله با هم دیگه نسبتی دارن ها، چون به معنی اینکه نور شریک خود ضعیف شد، یک مرتبه چی درست میشه؟ ذل و سایه، در این کنارش یک نوره یک سایه، یک نور یک سایه، یک نور یک سایه، سایه یعنی ظلمت و تاریکی اینجا منظوره. حالا میفرماد در جمیع مراتب، اینشالا این مثال خواهم زد اگه بخواستم یادم باشه، که مثل دو تا مخلوط برعکس میمونه، اینشالا عرض خواهم کرد. ببینید فی جمیع مراتب الاشعه و الادله علا کثرت ها و اختلاف ها، با این که اینا همشون مختلف و کثیرن ها، ولی معنای نور تو همه جا واحده و همه جا متحققه. فالنور الشدید شدید فی نوریت التی یشارک فیها النور الضعیف، نور شدید شدید است در نوریتش. کدوم نوریت؟ علتی اون نوریتی که مشارکت دارد در اصل نوریت، همون نور ضعیف. و نور ضعیف ضعیف فی نوریتی التی یشارک فیها النورش شدید، نور ضعیف هم ضعیف است در همون اصل نوریت، که تو اصل نوریت نور شدید شریکه، یعنی اصل نوریت تغییر نمی کنه، همه جا واحده. شدت و ضعف در درون یک ذات شکل میگیره بدون اینکه ذات تخریب بشه، این ذات همه جا محفوظه، مؤلفه های اصلی این ذات همه جا محفوظه، ولی با این حال شدت تمام میپذیره. فلیست، پس بنابراین فلیست شدت و شدیده منه جزء مقوما للنوریت حتی یخرج الضعیف من، پس بنابراین شدت شدید از این نور شدید، فلیست شدت و شدید منه، یعنی من النور شدید، شدت شدید از نور شدید جزء مقومی برای نوریت نیست حتی یخرج از ضعیف من، چون جزء مقوم باشه اون نور ضعیفی مقومو نداره، پس باید یک ذات دیگه باشه، در حالی که اینجوری نیست. ولا عرضن خارجن عن الحقیقه، همچنین این شدت نور یه چیز خارج از حقیقت نور نیست، همین نور باشه دیگه نداریم که. ولیس ضعف و ضعیفه غادهن فی نوریته، ضعف نور ضعیف هم غاده در نوریت، یعنی تخریب نمی کنه نوریتش را. چرا؟ یعنی اینجوری نیست ضعف نوریت یک مقدمش رو کم کرده باشه، نه، ظاهران به ذات مظهران لغیره. ولا انه مرکب من النور و الظلمه، اینجوری هم نیست که واقعا حقیقت این ضعیف ترکیب شده باشه از نور و ظلمت. ظلمت امر عدمی، امر عدمی نه یعنی معدوم، یعنی سنخش دیگه از سنخ نور نیست، از حد نور ما اون رو به دست میاریم.
توجه کردید؟
ولا انه مرتبا من النور، و شما فکر کنید نور ظلمت مثل مثلا آب و شکر هستش که با هم قاطی کردن، اینجوری نیست. ولا انه مرتبا من النور و ظلمت لکونه ها، یعنی این ظلمت امرن عدنی هن، امرن عدنی هن رو توضیح دادم یعنی شد. بل شدت و شدید فی اصل این خبره، فی اصل نوریت و تضاد ضعف هست داریم. شدت شدید تو اصل نوریته، ضعف ضعیف هم بازم تو اصل نوریت هست. حالا بل نور ارزون عریض رو بذارید که فردا براتون عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. این در موضوع تر میانیم؟
یا میخوام شما بسن پنج قد صحبت کنید و پنج قد در صحبت و همون زمان هم شیرین
همون زمان است اول زود شروع کنید که کجا راست نگشه
میگید شما خواهد شروع صحبت کنید شیرین؟
آره پخش کنید
موقع صحبت شما شیرین پخش کنید
آخرش به اینجا کنید
مشکل نداره آقا
آخرش
به شما صحبت کنید آخرش
پس این وجود است که میاد این ماهیت ها رو شد
چون این سوال اون افراد بکنم که رو گرفتن به یه وقتی کنم که
حالا کنی که اصلا 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 که با ماهیت ایش رو زیرش بودار که ما نیاز باشه چون بنده
شما تو سوی جرس که تشیر نداشت
جریمی
نبودن نسی چیزی سوال شما جواب ندن بس خواهد
حالا
ولی اون بحث ماهیت وقتی از وجود تبدیل شد، حالا دیگه ذات وجود با ذات ماهیت فرق داره. ذات وجود چیه؟ واقعیت داشتن. هستی. ذات ماهیت چیه؟ چیستی. چگونه بودن. ذاتش اینجوری.
کجا؟ کجا
ما الان به کل این طیف میگیم که یه وجوده به کلش با یعنی وقت مثلا به اطلاق به خود این هم از باب مثلا از گذاری جز به کل میکنیم همونو بگیم
چی؟
مثلا شما هم از میگید یه طیفه میگه درسته؟
یه تحصیلات وجودی هستش که از اون صدر شروع میشه صدر بنای اون خوبت
ما به کلش میگیم یه وجود
آره یه درسته
یعنی الان مثلا تصویر اون وجود نهایی که ما در نظر میگیریم شامل شما و من و این میز و
یک حقیقت
من چطور میشه که مثلا این بحث تیفی که میگید حالا پیچه ای داره، یعنی
مرتبه ای داره،
مراتب این ماغب چطور علت ماغبی
چی میمونه؟ مثل شما، مثل شما الان فرض کنید که یه دسته یه اونجور میسونه باید مثلا اینکه نزدیک بشه بزن، شما یه مطلب عقلی به ذهنتون میرسه، درسته؟ بعد این مطلب عقلی رو میاد چیکار میکنید؟ تو خیالتون 10 تا مسئلهش میکنید، بعد یواش یواش همین میاد چی میشه؟ مثلا میشه تبدیل به تکلم میشه و میاد بیرون. یک حقیقت به هم پیوسته است، تو یک مرتبه اندماج عقلی داره، تو یک مرتبه تفسیر خیالی داره، تو یک مرتبه میاد حالت حسی پیدا میکنه، از این لغت میگه تا میاد بیرون متکثر میشه. حالا دیگه تمام شد خیلی هست. حالا شما برو برای اینکه دل نشکنه درستان هم نکنه خیلی ممنون کسی دل بشکنه خوب را به خدا آدم نزدیکتر میشه.
لغت کدوم کسرات هست؟ ما زیاد نمیشونم رو تفسیر کنیم، ما باید بیاییم شدت و ضعف رو دون وجود خواهد میشه.
این برهان سوم رو که شما نبودی باید مراجعه کنید، اونجا هست.
بیان
فرصیدی؟ این هست دیگه، اونجا گفتیم تشکیل به ماهیت بر نمیگرد، مثل قوه و فعل، مثل قوت علت معلول راجع کردیم، مثل بلغوه، مثل یک شیء هم بلغوه، مثل انسان، انسان بلغوه، انسان بلفه، این سر انسان نیست، پس چیز دیگری باید این رو سامان بده.
انسان بلغوه مگه وجود دارد؟
زیاد
مثلا چه
مثلا در این وقت پشت را بکنید این انسان بلغوه است،
وجود نداره انسان میگه که ما این هر نطفت ها
انسان رو مرحله و بکنید این هر نطفت ها انسان رو بلغوه است،
وجود که نه نطفه وجود داره، انسان که وجود نداره که
انشالله اونجا
پس آقا شما
این یعنی که روتر میخونی یا اونجا من
نه دیگه اصلا اونجا بحثش همینه که شما باید اثبات کنید نحوه وجود شی رو به نحوه قوه ای جوری که به حالت قوه ایش بتونیم اون شی رو بگیم.
جلوتر میخونی یا این
بحث؟ تا بس مرد قوه و فعل دیگه من نحوه هشتم نهام میشن دارم. ذاتیه ساوجیش نیست، این اگه بخوایم اصطلاح بدیم یعنی همین، توجه کردید؟ نور یعنی چی؟ اگه یک نور بخواد درست بشه چه اتفاقی باید بیفته؟ ما به لحاظ برداشت داریم میگیم آقا خودش روشن باشه دیگران روشن کنه، توجه کردید؟
یه مکانی میخواییم برش مشخص کنیم، نه تو ماهیات نه تو ذاته، یعنی مرتبی هم که شما گفتیم این خاصیت
آه خود شدت رو میگید؟ آه اینا بعد خود شدت مثل حقایق اندماجی اون وجود میشه، ما الان نه باید وارد اینا بشیم، من اشکال نمیبینم وارد بشیم، شما ممکن دیگه خود شدت چیه؟ خود شدت هم به اعتباری نیست خود ماهیت، ولی فرقش با ماهیت اینه که اون نفادی این اندماجیه، توجه کردید؟
از خود ذات میاد؟
ذات وجود داره، خود ذات وجود به حسب خودش هم خاصیت هایی داره، مثل وحدت، مثل فعلیت، یکی شدت، مثل فقر، غنا، این وجود خاصیت ذاتیش، نه به معنای ماهیت، خاصیت ذاتیش غناست،
این جدای از این وجود نور دیگه نیست،
نیست نه
نمیشه بدون شده زبط
نور، یک خاصیت اوست. اگه میخوایی بحث شدت اینا رو دقیق بحث به اونچه در مقالات ثانیه بحثش پی بگیرید باید بگید تمام اینا هم اعتباری این وجود هست، یعنی حیثیت های این وجود هست، توجه کردم بازی بحث خیلی دقیق و دقیق بعد از
کائنات میتونه شده رو زبط مثلا نبشته باشه وجودش
بعد از چی؟
کائنات
وجود کلا گفتیم شدت و ضعف داره، هر مرحله دیگه شدت و ضعف نداره، شما کائنات که میگید مثلا یک مرحله خاص در درجه و دیگه در درجه دیگه شدت و ضعف نداره، در درجه هست مثلا الان بحث رو اینجا در میگیرم، مثلا راجع به موجودات میگن انسان قابلیت ارتقای وجودی داره ولی بقیه موجودات این مقدار ارتقا نمیتونن پیدا کنن، تو حوض سعود مثلا درجه کردید، مثلا میگیم انسان میتوانه تا فرسون که از ملائکه بالاتر بره، این همین یعنی درجات وجودیش اشتداد ببخشه،
این شدت اضافه تو محیط چیز شخصی هم هست که محیط شخصی
در محیط شخصی اینا بحثی جزئی تره، درجه کردید ما به محض این که تفاوت مرتبه شده اینو بیزمی بگم چون 4 نوع کسرت داریم، 2 نوع کسرت عرضی داریم، 2 نوع کسرت تشکیجی توری داریم، اینا یکی مقاطباتی میشه یعنی من یعنی اینا رو مزد نمیخواستم اینا رو واردش کشیم حالا
وجود شدیتر میشه ماهیت هم فهم کنه دیگه،
نه؟ اینم از جمله چیزهایی است که باید بحثشو کرد،
چون تصور میگه شما حرکت جوهری که اون خودتا میگه باید ماهیت هم فهم
شاید
ممکنه اینا ممکنه این رو توضیح بدم، یعنی من گرم بودم، من گرم بکنید تو مسئله در حاجه کردید هم یه از اون مسئله از اونجا شروع بکنم، از اول چه اتفاق میفته، مایات های مقطعی چجوری، مایات های شخصی چجوری، مایات های نوعی چجوری، این دیگه داستان درست میشه. بسید
این
که
این بالاخره واقعی حسابش نمی کنه آخر.
آره آخر ما میگیم که گردنت میندازیم، شما خواستی یه کاری بکنی ولی هیچ کار صورت نگیره.
نشون میدین
که شما اصلا نه این که در برخورد با این ماهیات چنین چیزی تو شک میگه
شبیه به
اون که اونجا این فیلچی میشه یه درگیری داره فیلچه خدوار گفتی این راستوری گفتی که شما گفتی این فشت ما مثلا ماهیت چه موجود گفتی که مردم باشه مساویه میتونیم به حدو بگیم موجود اونجا در مخواه جواب بایی به این برس تلاش کرده میتونی خیلی به سرد رکنه ولی چون این وقت فقط یکیه تراجه کردی ما اینو به حساب نظریشون نمیاریم اصلا چون بلکه یه بردو مرتبه باز میدن فقط ذهنی هست که قضا همون همون رفت
انتزاع چجوری میتونه
در خودش میفهمید این چیزی می گفته که خراب میشه
اون خودش میگه کانتو ذهن اصلا از خارج انتزاع نمیشه دیگه اینو
میگه یعنی تو اونجا که این بحث در گرفته میگه بله این ماهیت به گونه ای است که من ازش وجود میفهمم یعنی هر کی رو زده
سند
چه سند زده ولی این حرفا در مبانی شیء میتری ما چی گفتیم مواضع رسول آقا اعتباری رو معنا کن اعتباری شاید مطلقی گفته ها ذهن رو برداری برداشته میشه خب تمام فکر میگیم معنی اعتباری اینه بله ما در واقع اون حرف هایی از شاید مطلقی میگذاریم که به نقل فرق هسته خیلی زیاد هم از من تجربه اینطور اینجور 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 اینجور
ممکن. آقا مثلا میشه مگه انتظار صورت بگیره وقتی هیچ چی تو خارج نباشه؟ این طرف چجوری میخواد انتظار کنه؟
همین میگیم بحثایی است که ما مطرح توجه کردید ما بهشون میگیم این منو نداره
این سرگوزه بشه مثلا نمیده
آقا فرقی همین میگیم توجه کردی؟ اینو میگن یک فایمان تو ذهن ما از خلقت شکل گرفته علیت چی؟ توجه کردی؟ اونجا که میگیم میخواد علیت بگوه میگه بود میشیم به علیت کجاست؟ خاطر من کسیم تنظر کنم از اساس موانی شما کسیم میتونم نشون بدم چی بگی شما؟ اونجا که میگه امیدی علیت چوب از تو کلا نشونه علیت کنه دست از تو شید از تو علیت نمیشه بعد برای خودش درست کنه خواهد یکی ما میفهمیم که میگه در خلقت انسان وقت خلقت پیدا میکنه یعنی یک مفاهیمی تو ذهنش قرار داده شده مثلا اجتماع نقیزه محاله از اول تو نهاد بشر ساختار این یعنی اینجوری خلق شده که اینجوری ما عرض میکنیم که اینجور نیست ما میگیم اونی که در خلقت انسان میاد مفاهیم نیست فهمه توجه کردید ممکنه یک سنگ اصلا نفهم اجتماع نقیزه محاله توجه کردید چه اتفاقی در این موجود میفته؟ خلقتش به گونه ایست که یعنی در ترازی از خلقت قرار گرفته که میفهمه وقتی فهم اتفاق افتاد به اندازه فهمش مفهومه ها رو میفهمه، اشیا رو میفهمه از جمله مثلا اجتماع نقیزه محال این رو میفهمه نه اینکه اجتماع نقیزه محال از دو فضا از
دنیا نمیشه اینطوری محال جایی نمیتونی باشه
اینا
خود هیچ مثلا
بذار من خود از یاری میاد من در کار فیزیک بزنم
یا من دیگه دارم حالا
تو هر چند نو برگردم ما
حال خیلی
داشتم اینا خوبی داشتم اصلا اگه نه اولا با دریافت ما مخالف به اینکه ما این رو باقی میگیم و دیگری ما رو باقی میگیم اولا نسانی اگر به مردی که احتمال این رو مثلا راه بدید خودش یک نوع سرسده هست ما واقعی رو خدا رو شکنگی رو فکر میبینیم خدا هست خدا چرا هست من اینجوری یه دسته چوب کن به سنگه در
اینجوری نه ما بگیم چیزی بوده که بالاخره
چرا از کجا میگیم این یکی میشه از کجا میگیم شد همین تو فاهمی ما باش دیگه وقتی یه راه دادی دیگه نمیتون جورش بگیری
برای که این اشکال از وقتش میاد
نه اصلا واقعا اینجوری نیست واقعا شما محصه نفس و بندی مرفت شناسی این رو اینجوری نیست قضیه چرا شما این طرح رو میدیم؟ یه طرح بدیل داریم اول اثباتش کنم یک یه طرح بدیل داره خودش سانه این چقدر معید داره این کجا معید داره چه معید اون داره معید چرا این خیلی معید داره اصلا این نظری معید داره
ده هم هزار معجب رو یکی به بحث کردم از
باز برده بزنیم ادامه داره
نه اون که اصلا درده بزنیم
خب یکی چیز
در بومی اگه این باید درده بزنیم این سیزنیم
نه
ذات شخصی نداره که هر دو وجود هست هر دو سمت وجود هست
چرا یکیش علت
میخوام
اون چیز بینایت اون مدید بینایت علت چرا ما تو من این دفعه بازم هم نمیدونم چرا وجودش یک
چونی نیست یک
یک سنخه ولی شدت و ضعفش هم رو هم بخصی هم
کنم ولی علت نیست شدت و ضعف تحصیل داره
علمی اگر یه وجودی سنخش بگونی باشه که بی نهایت شدید باشه
بله.
این دیگه اصلا موافق نداره که بیاد اون ایجاد کنم مثلا عدم هم براش معنا نداره ولی اگر وجودی باشه که ضعیف باشه به معنی اینکه وجود ضعیف یعنی وجود تنزل یافته تنزل یافته که باشه یک منزل میخواد توجه کردی؟ که این فضای خاص خودش
چه ما میگیم ماهیت به حیث تعلیمی موجوده اینجا که وقتی داریم ماهیت مطالعه میکنیم وجود میشه قید ماهیت بعد این قید دقیقا دیروز اون رو فیلم به معنی فاضله و اینا نیست به چه معنی؟
نه هیت به این معنی ما وقتی ماهیت میگیم متحققه میگیم تا به همراه اون یکی میخوایی اصلا قید اسمش نذار تا به همراه اون وجوده نباشه نمیتونیم بهش میگیم متحقق پس با در نظر گرفتن اون چیز که حالا اسمش بذاریم غیب شما به ماهیت میگیم متعقل نه اینکه ما میگیم فقط تو نفس الامر هر وقت ماهیت با وجود باشه موجوده
یعنی اصلا نیست موجودش میکنه
آره دیگه متعقل نیست دیگه ماهیت متعقل نیست که ماهیت دل وجود اما با حیث تغییری نه تغییری ها آره تغییری ها
هم جزودنش هم این مرد سکتن نیست
جنسش وجود نیست اولا اصلا نیست دو تا نیستی داری یکی جنسش وجود نیست دوان اصلا نیست هر دو ساره خب الان جنسش رو نمیتونه وجود تغییر کنه یکی نمیتونه جنس ماریا تغییر کنه نمیتونه اونو متغییر کنه
اینا به یه بیانی دیگه نماز تمام شد؟ به یه بیانی بحث اجتماعی که مسئله توی تحقیقان و موجودانه یعنی میخوام بگیم وقتی این بینیسید موجودان این خودش مشترک لفظی به سه حیثه
نه این معنای موجودان در همه مشترک معنویه
نه تو خود یه گزاره که میگه آه حاضر موجود
هست حاضر موجود هست حاضر موجود هست حاضر موجود هست موجود هست در همه به یک معنی هست ولی چی باعث شد به این میگیم موجود هم به اون میگیم موجود هم به اون میگیم موجود هست اینجاست که نوهای وجود شکل میگیره به همه ما میگیم موجود هست ولی علت این که ما به این میگیم موجود هست با اون علتی که به اونجا میگیم موجود هست فرق میکنه
همین نوریه اشتاق نفر میتونی اصلا بفهمه اصلا ماهیت چی داره میگه این بنده خدا؟
نه اصلا شخصا بازه ها
زب میشه فهمت از معنی از جدی اصلا در ماهیتی نمیدونیم چیه در مولا درسته؟
این فرجه به نظراتی اصلا من نداشتم بازم
چیه؟ زب
فردا قبل از شما. آره، سر دلواز مفاهیم.